که باورشون، و این باورها غالبا برگرفته از عادتها و هنجارهای اجتماعی است. این کلیت ارزشها هست. اما اینی که چه ارزشی بهتر است خودش محل تأمله، چون ارزشها یه سریش مشترکه در کل انسانها، یه سریش وابسته به فرهنگها هست. در نتیجه اختلاف نظرهای اینجا وجود داره، ولی همون ارزش رو هم که در فرهنگ ها میتواند متفاوت باشه، میشه یه بچه مشترکی براش پیدا کرد اون موقع که بریم تعریف هستی شناسی رو بکنیم.
بله، متشکرم. از دیدگاه شما هم آشنا شدیم و بهره بردیم. در این فرصت یه پیامک دیگه از طرف خانم داوری بشنویم و بریم سراغ پاسخگویی به عزیزان.
خواهش میکنم. خانم ریحانه از تهران برای ما نوشتن که کودکان امروزی با تکنولوژی به شدت درگیرن، نگران اینم که در آینده این ارزش‌های نامطلوب غربی بر دخترم خیلی ناخودآگاه تأثیر بذاره. چی کار میتونم بکنم که این تأثیر رسانه‌ها رو کمتر کنم، کمرنگ‌تر بکنم؟
خیلی متشکریم. یه پیامک خیلی خوبی بود که فکر می‌کنم خانم دکتر قندفروش میتونن پاسخگوی مناسبی برای شما باشن. البته
من فکر می‌کنم خانم دکتر که از نگاه روانشناسی،
از زاویه رسانه‌ای خانم دکتر قندفروش.
بله. خب بله، واقعا این یه موضوعی هست که جهان امروز باهاش درگیر هست، ولی وقتی ما الگوی مصرف رسانه‌ای رو توی خارج از کشور می‌بینیم، می‌بینیم که همون کسایی که مبدع این بازی‌ها بودن یا این که مبدع حتی وسایل رسانه‌ای مجازی بودن، اونا برای خانواده‌های خودشون الگوی مصرف رسانه‌ای تعیین کردن و با اون الگوی مصرف رسانه‌ای که مثلا روزای تعطیل فقط یک ساعت میتونن اونا گوشی یا لپتاپ در اختیارشون باشه، اونم یه موارد محدودی که پدر مادر قبلا دیدن تایید کردن. و اگر ما بخوایم واقعا با یک دروازه باز اجازه بدیم تمام فرهنگ غربی وارد اتاقهای بچه های ما بشه، بدونه که حتی ما بدونیم که چه چیزی داره وارد اتاق بچه میشه و تو ذهنش نشست میکنه، حتا خب ما باختیم. اگر بنا هست که ما نگران باشیم، اگر بنا هست که ما برای اینکه ارزش‌هایی که سالیان سال تو این کشور پاسداش شدن و بالاخره هم از فرهنگ ایرانی هم از اعتقاد دینی و اسلامی با هم ممزود شدن و شدن فرهنگ ایرانی اسلامی، اگر بنا هست ما اینا رو حفظ بکنیم، قطعاً باید رو مصرف رسانه‌ای بچه هامون دقت زیادی داشته باشیم.
بله، همینطوری که میفرمایید. خانم دکتر حاجیلو، از نظر شما این ارزش گذاریه چقدر باورپذیریش میتونه تقویت بشه در خانه و خانواده؟ آیا یه مادر به عنوان یه الگو خودش میتونه اون تأثیری رو داشته باشه که بتونه در واقع بپوشونه اون تأثیرات منفی رسانه‌های مجازی که الان غالب شده در اکثر خانواده‌ها؟ چطور ما میتونیم مقابله کنیم در خانواده باهاشون؟
بله، درست میفرمایید. قطعاً مادر نقش داره. ما میگیم که در فرزند پروری، در آموزش فرزند،
در اعضای خانواده مرد و زن میتونن این ارزش گذاری رو تقویت بکنن.
دقیقاً هر دو نقش دارن. بله، میتونه تأثیر داشته باشه، به هیچ وجه منکرش نیستیم. ما میگیم بچه‌های ما اون چیزی نمیشن که ما بخوایم بهشون بگیم یا دیکته بشه بهشون، بچه‌های ما اون چیزی که ما هستیم میشن. اما بله، واقعیت اینه که در عصر امروز به همین راحتی هم نیست. یعنی ارتباط دیگه انقدر ساده و خطی نیست که اگر که مادر یه ارزشی رو داشته باشه، قطعاً بچه‌ها همون مسیر رو میرن. به همین دلیلی که صحبت شد در موردش، به دلیل اینکه الان در معرض اطلاعات خیلی خیلی زیادی هستن بچه‌ها، و من فکر میکنم راه مقابله با این مشکل اول پذیرش این قضیه است که ما نمیتونیم بچه‌ها رو خیلی محدود کنیم. بنابراین دنبال راهکار باشیم، دنبال آموزش باشیم، دنبال پیدا کردن مهارت‌هایی باشیم که با این ابزار بتونیم به نحو مؤثر و مناسب مقابله کنیم.
بله، خیلی متشکرم. خانم دکتر سقایت عزیز، شما برامون بفرمایید از نگاه ابزاری که به هویت زن در مخصوصا از سمت غرب در نظام سرمایه‌داری وجود داره و چالشایی که ایجاد میکنه در زمان حاضر.
فکر میکنم اگه بخوایم یه ذره فرادینی صحبت کنیم و فراملی صحبت کنیم،
بیایم یک نگاه کلی داشته باشیم برای اینکه تعریف انسان چیست.
بله.
یه وقت ما انسان رو میگیم نبات، یه وقت انسان رو میگیم حیوان، یه وقت انسان رو میگیم انسان. هر سه مقوله در انسان وجود داره. دیدین بعضی از افراد رو میگن زندگی نباتی داره، یا جسارتن اگر ما کاری خلاف عقل در جامعه یه نفر انجام بده، یه آدم عامی از ضمیر ناخودآگاهش، کسی که ذهن آگاه نیست، یه دفعه کلمه به کار میبره مگر تو حیوان هستی. پس ما داریم، هممون این قسمت ها رو در وجودمون داریم. اگر اینه که به اون دو بود دیگر، نبات و حیوان وجودی هر فردی که هممون داریم توجه کنیم، میشه ابزار که هممون داریم. و اگر فراتر از اون بریم، با نگاه عقلایی بخوایم بریم جلو که وجه تمایز ما میشه، یعنی صرف نیازها حرکت نکنیم، نیازهامون رو تعدیل ببخشیم که بتوانیم فرا نباتی و فرا انسان، فرا حیوانی بریم جلو که میشه انسان، اون موقع است که زن از ابزارگونه خارج میشه. اگر زنی رسید به اون خودشناسیه، به اون وجود شناسیه که بخواد بگه که من اگر این جسمم رو هم نداشته باشم باز هم ارزشمند هستم. خوبه ها، جسم خیلی خوبه، من موافقم آدم باید به جسمش برسه، چون جسم مرکب روحه که بخواد جلو بره، خیلی عالیه. اصلا همه توجه کنن، همه به ساختار ظاهریشون برسن، چون هر چیزی اول دیده میشه بعد جذب میشه، اون اصلا مشکلی نیست. ولی حدش تعادله. خیلی هم خوبه به ظاهر برسین، به سلامتیتون برسین، به زیباییتون برسین، این خیلی خوبه. ولی وابسته شدن، منوط شدن من به جسمم، میشه ابزارگونگی انسان.
تعریف خیلی خوب.
من یه نکته کوچیکی فقط بگم، متاسفانه الان فقط زنان ابزار نشدن ها، ما الان بچه ها رو هم ابزار کردیم.
بله،
ما خواهمش بگمونیم فقط ما ابزاریم. حتی در فضای مجازی متاسفانه یه والدی میاد میگه من بچم رو اگر با زیبایی ظاهری کودکیش تبلیغ میکنم، لباس تنش میکنم، خرج خودش میکنم، ولی باز همین ابزاری شدن فرزند من است.
خیلی متشکرم. بله حتما در ادامه برنامه بیشتر ازتون بهره خواهیم برد. خانم دکتر قندفروش عزیز، برامون بفرمایید که این نگاه مردم سالارانه نظام سرمایه داری که الان میبینیم به نام نظام جمهوری اسلامی در واقع در رسانه‌های معاند داره تبلیغ میشه و اینطوری وانمود میکنن،
مرد سالارانه یا مردم سالارانه؟
نه، مرد سالارانه‌ای که در واقع میخواد بگه که شما نگاهتون به ویژه زنان و بانوان در نظام جمهوری اسلامی رو اینطوری وانمود میکنن که یه نگاه برابر نیست، حقوقشون و از نظر جنسیتی اون نابرابری هایی که در نظام خودشون وجود داره دارن نسبت میدن به نظام جمهوری اسلامی. این کاریه که رسانه های معاند در قالب جنگ شناختی مدت هاست 15 ساله به گفته رهبر معظم انقلاب که دارن انجام میدن. در مقابلش ما برای تعریف اون ارزش گذاری و هویت‌یابی واقعی زنان ایران اسلامی، نهادهای فرهنگیمون چه کارهایی کردن، چه کارهایی شما پیشنهاد میدید که بتونیم انجام بدیم انشاءالله؟
بگیم چه کارهایی نکردن.
بله.
شاید این یه مقدار درست‌تر باشه. ببینید، این که ما اعتقادمون این هست که جایگاه زن در نظام فکری و عقیدتی دینی ما یه جایگاه والا و بالایی هست، اصلا حرفی درش نیست و هر جایی یه مجمعی جایی بوده که صحبت شده و این موارد یعنی تونستن صاحبان فن این موارد رو اشاعه بدن و نشر بدن، خب کسایی که شنیدن واقعا متعجب شدن از جایگاهی که شرع مقدس ما برای زنان قائل بوده و هست. مستندات خیلی زیادی هم هست، یعنی اصلا لازم نیست گفته بشه تمام بالاخره سیره عملی رسول الله در مورد خانمای خودشون، در مورد دخترشون که تو اون فضای متحجر اون موقع جاهلیت عرب بود. خب این همه شواهدی هست برای این که نگاه دینی ما نگاه همراه با کرامت برای زن هست. ولی این که الان این تبلیغات بر علیه نظام ما هست، خب یه بخشیش بالاخره کاستی هایی هست که ما تو این حوزه داریم، یعنی به قول امام اون موقع میگفتن
از نسیمی تبلیغی خواهم دکتر منظورتون هست یا بله. رسانه‌ای یا تعریف؟
اجازه بدید همه رو میخوام عرض کنم. امام میگفت یه نسیمی از اسلام به این مملکت وزیده. ببینید ما علارغم این که شما من میخوام بالاخره این حوزه هایی که برای زنان یه حد و حدودی قائل میشن به سه دسته تقسیم کنم. یکی مثل عربستانه، نه تو حوزه اجتماعی نه تو حوزه خانواده زن خیلی صاحب اختیار نیست، علارغم سر و صدایی که بن سلمان رو انداخته هنوز خیلی مانده تا برسه به جایی که چیزه. یکی از یه تفکری مثلا مثل افغانستان، اونا به کنوانسیون های مختلف در مورد زنان پیوستن، اما وقتی ما یه درجه میایم پایین توی خانواده میبینیم چقدر ناجور شرایط زنان توی خانواده. یه موقع هم هست یه کشوری مثل ما هست که این کشور شاید به کنوانسیون های مختلف، حالا بالاخره خیلی هاشون شیطنت کردن از مسئولین و پیوستن به بعضی از کنوانسیون که اصلا مخالف اعتقادای دینی ما بود، ولی نهایتا ما خیلی توی رأس امور نمیبینیم که این موارد خوب رعایت شده باشه، اما نسیمی از اینها به خانواده ها وزیده. من اعتقادم این هست که ما توی خانواده ها الان کرامت و منزلت زن خیلی نسبت به سالیان گذشته و سالیان قبل از انقلاب
بیشتر شده.
بله بیشتر شده. ببینید این که داره این تبلیغات انجام میگیره، خب اونا قطعا یه پاشناشیلی در ما دیدن دارن این کار انجام میدن و هنوز به قول حضرت آقا که خودشون هم به همین چند روز قبل صحبت میکردن، خودشون فرمودن که به خانم ها ظلم میشه. یعنی وقتی رهبری معظم اینو میفرماین دلیل بر این هست که این واقعیت توی جامعه ما وجود داره. اما اینکه چرا ما نتونستیم جایگاه شامخ و والای زن رو بتونیم تعریف کنیم توی جامعه، که همین تعریف به گوش زنان جامعه ما برسه و همین که ابزار شیطنت رو از دشمن بگیریم، این جایی هست که جای سواله و قطعا رسانه و اونایی که تو حوزه های تولید فکر هستن مسئولیت خیلی سنگین تو این زمینه دارن.
بله متشکرم. خانم داوری عزیز پیامک جدیدی داریم؟
پیامک جدید حالا الان باید ما یه سر بزنیم به کتابخونه تورنج.
بسیار عالی،
سلامت باشید خدمت آقای قمبری مسئول این کتابخونه، ببینیم چه کتابی رو برای امروز و شنوندگان ما در نظر گرفتن. سلام آقای قمبری، بفرمایید ما سر و پا گوشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه تورنج. عذرخواهی میکنم خاطر تأخیری که ایجاد شد. کتابی رو امروز انتخاب کردم و به محضره شنوندگان خوبمون پیشنهاد میکنم مطالعهش رو. اسمش هست بانوی تمام عیار، ملکه زندگی خودت باش. این کتاب رو آقایان موسا زمانزاده و محمد جولای تهرانی در نشر شکیب در 51 صفحه نوشتند. این کتاب از نقش و حضور مؤثر زنان در خانواده و جامعه سخن میگه و به نکات جالب و ارزشمندی در خصوص چگونگی ارتباط دادن اونها با دنیای پیرامونشون اشاره میکنه. خانم داوری، اگر یک زن شأن و جایگاه خودش رو بدونه، اجازه نمیده به شکل ابزار و وسیله بهش نگاه بشه.
بله درست.
به عنوان یک زن تمام عیار در کنار رشد شخصیتی، فعالیت‌های روزمره، حتی اشتغالات اجتماعیش رو به بهترین نحو انجام میده و به نقش مادری و همسری خودش هم میرسه. من فقط دو سه عنوان از فهرست رو عرض میکنم خدمتتون. در کتاب وظیفه زن، اظهار علاقمندی حقیقی او به واقعیت خودش، رضایت زن از موضوعات مترتبه بر یک زن در جامعه، احساس حمایت، داشتن ظاهری آراسته، از تجارب گذشته درس گرفتن، محترم شمردن خودش و راه‌هایی برای خوشبختی پایدار رو به قلم تحریر آوردن. کتاب بانوی تمام عیار و ملکه زندگی خودت باش در نرم افزارهای کاربردی کتابخانه موجود، در فضای مجازی هم موجوده و بانوان عزیز میتونن این کتاب رو تهیه بکنن و به نقش ویژه خودشون بیشتر پی ببرن. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ممنونم از شما که این دوتا کتاب بسیار عالی و ارزشمند رو به ما معرفی کردین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی آقای مجید قمبری، نویسنده و مؤلف خوبمون که همیشه کتاب‌های شایسته و جالب توجهی رو به ما معرفی میکنن. در این دقایق پایانی برنامه میخوام از حضور اساتید محترم خواهش بکنم که هر کدومشون در یک دقیقه برای ما راهکار بدن. خانم دکتر سقایت، میخواییم راهکار بدیم که چطور میتونیم توانمند بکنیم بانوانمون رو، نسل آینده کشورمون رو، ضمن بروز بودن بتونیم ارزش‌ها رو براشون حفظ بکنیم و به اونها بیاموزیم.
فکر میکنم اگر یه بازنگری در جامعه و خودمون داشته باشیم، ضعف اصلیمون در نظام آموزش پرورش و بعد رسانه از نگاه من و بعد خود افراد، من مادر، من همسر هستم. به روز بودن یکی از وظایف شخصی همه افراد هست، اطلاع پیدا کردن وظیفه همه افراد هست. یعنی ما باید یک وقتی رو در طول روز بذاریم که هممون اطلاعات پیدا کنیم. اون اطلاعات صرفا نباید خبر باشه، خبر صدق و کذبش با دانایی کشف میشه. ما باید اطلاعات رو بگیریم، بعد بشینیم تحلیلشون بکنیم ببینیم کدوم درسته یا غلط. پیرو به فرمایشات اساتید خانم دکتر حاجی‌لو و خانم دکتر قندفروش عذرخواهی میکنم که فرمودن، ببینین پیدا کردن هویت یک زن، هویت انسانی وظیفه هممون هست. و من فکر میکنم که دین اسلام هیچ چیزی کم نداره،
قطعاً همینطوره،
ولی تبیین نشده.
درست.
یعنی اینکه ما بگیم زن خوب است یا مرد خوب است، اصلا سوال از بنیان غلط است. اینی که من به خودی خودم یک انسانی هستم با ویژگی های زنانه و با ویژگی های مردانه، این شناخته بهترین قدمه که من معلم بیشترین ضعف رو دارم.
بله، خیلی متشکرم، از صحبت های شما استفاده کردیم. نظر خانم دکتر قندفروش رو بشنویم در دقایق پایانی. پیشنهادی، راهکاری اگه دارید برای دوستان رو
بدید. من خواهم که
کوتاه اگه ممکنه چون
من اعتقادم این هست که کرامت زن هم ذاتی هست و هم اکتسابی. ذاتی که تو فطرت و وجود زن گذاشته شده، اکتسابی اینه که با تقوا و با بالاخره رعایت تقوای الهی کسب میشه. کرامت زن یکی باید توسط خودش کسب بشه با حفظ ارزش ها. یعنی ما نمیتونیم بگیم که فقط یه خانم همینجوری باشه و همه هی بیان احترام کنن، هی براش احترام قائل باشن. نه، خود اون خانم باید خودش برای خودش ارزش قائل باشه و کسب ارزش بکنه. یکم این که از طرف خانواده و جامعه باید این کرامت رعایت بشه که اگر این دوتا با هم، این دوتا بال با هم باشن، قطعا اسباب موفقیت برای جامعه و برای زنان جامعه است
انشاءالله. و از منظر خانم دکتر حاجی‌لو هم بشنویم راهکارشون رو. بفهمید خانم دکتر، نظر شما چیه؟
به طور خیلی خلاصه و برای جمع‌بندی، منم فکر میکنم که با یادگیری مهارت‌ها، با کسب دانش، با توانایی آموختن، توانایی تجزیه تحلیل و به اصطلاح بررسی، کنکاش کردن و عمیق شدن در دیتاهایی که به دست میاد و خانواده در معرضش قرار میگیرن، میتونیم این مشکل رو بهترین حل کنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم عزیزان. شما شنونده برنامه تورنج بودید با موضوع کمرنگ شدن نگاه ابزاری به هویت زن با حفظ ارزش ها. در این خصوص بهره بردیم از صحبت های ارزشمند اساتید خانم دکتر مریم و سادات سقایت، استاد دانشگاه در حوزه مطالعات و تحقیق خانواده با گرایش حقوق زن در اسلام، خانم دکتر مریم حاجی‌لو پزشک متخصص روانشناسی سلامت و درمانگر شناختی رفتاری و مدرس دانشگاه، و همچنین خانم دکتر فرهناز قندفروش دکترای مطالعات فرهنگی، پژوهشگر حوزه زن و مشاور خانواده.
منم خدافظی میکنم تا هفته آینده. به اتفاق تهیه کننده و نویسنده برنامه خانم زهرا بهریه، خانم فاطمه حسنپور، کارشناس مجری برنامه صدا بردارمون آقای مهدی عرب و همراهی خانم عزیزی. یه جمله قشنگ هست که میگه خانواده دایره از قدرت عشق است که با هر تولد و هر عضو جدید بزرگ و بزرگتر میشود. از این قدرت محافظت کنیم که بنیان خانواده بر او استوار است. پس بیایم عشق رو بازگو کنیم به زبان امروز.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه روایت رنگ ها همراه باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ ها،
روایت رنگ ها.
قلب آدم به درد میاد. من فکر میکنم که هر کسی این فیلم رو ببینه میدونه که یه چیزی کاملا ناعادلانه وجود داره.
سال 1388 در اوج درگیری های خیابانی دختری به نام ندا به طرز مشکوکی کشته میشود.
واقعا بخشتم چیزی که روی صفحه کامپیوتر دیدم نتونستم تا تهشونی بکنم، نشستم روزن و بعد خبری بود که فرستادم برای بی بی.
اما ظاهرا هنوز نام و تصویر ندا در رسانه‌های بیگانه خریدار دارد.
10 سال از بی فروخ شدن این چشم‌ها می‌گذره، اما انگار همین دیروز بود. صحنه جان سپردن ندا آقا سلطان 27 ساله که جایزه بهترین فیلم خبری اون سال رو از آن خود کرد،
صحنه جان باختن او که با موبایل ثبت شد، از دلخراش‌ترین قتل‌هایی است که به تصویر کشیده شده و بسیاری از مردم ایران و جهان آن را دیدند.
رسانه‌های بیگانه در زمان‌هایی که نیاز به اوج هیجان و اعتراض دارند سراغ این تصویرسازی‌ها می‌روند.
10 سال گذشته است، اما علی‌رغم آنکه برخی روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی پیگیر ماجرای مشهورترین قتل تاریخ معاصر ایران بودند،
بعضی از پدیده‌های خبری بعد از اینکه دورانشان گذشت تازه تبدیل به یک تصویر یا نماد می‌شوند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
بهش میگن تکنیک مافوق تصویر. تصویرسازی که از اون صدا میشه ما فوق تصویر تکنیک مجزا. چون خیلی وقتا میاد از یه آدم تصویر سازی میکنم، مثل خیلی از این هنرمندایی که اینها آمدن ازشون تصویر سازی کردند. طرف به هیچی پایبند نیست، میشه تصویر حمایت از حقوق زنان. ولی اصلا این آدم کلن به هیچی معتقد نیست، به هیچی معتقد نیست. یه تصویری ازش میسازن، این چون موافق تصویر بوده میاره میاره تنظیم تصویر رو در حد در واقع مشاهده جامعه میکنه، میاد و روایت رو خلق میکنه. میشوند مادران معترض مثلا تو انتخابات میاد بیانیه میده، هویت سازی میکنه. موافق صدا میاره پایین، موافق تصویر رو میاره پایین، صدا تصویر رو موافق برداشته حاکمیت میکنه و چون جامعه دوست داره یه چیزی رو اونجوری ببینه هم اونجا به ذهن متصلش میکنه.
طبیعی است که کشته شدگان اعتراض ها توانایی برای تصویرسازی بیشتری دارند و به سرعت به یک نماد سیاسی تبدیل میشوند.
شب 25 وحید زنگ زد به من که مامان یه سر منظره خیلی شلوغه. من کشتم رفتم.
کجا رفتین؟ چجوری تحویل گرفتین و کجا به خاک سپردین؟ دوست دارین که اون روزا رو بگین که مردم بدونن چی گذشته بر شما؟
شاید همین تعلل در پاسخگویی و مسئولیت پذیری هم حالا باعث شده تا رفته رفته خانواده های بیشتری لب باز کنن و از داغ عزیزشون بگن.
امسال نیست، الان 17 ماهه که زندگی منو به هم زدن اینا.
به همین دلیل است که در هر اتفاق و آشوبی آنها برای آینده هم برنامه‌ریزی می‌کنند تا یک تصویرسازی جدید ایجاد کنند.
توان صحبت کردن نداشتم، چون چهرم اینو نذاشتن من برگزار کنم. تصمیم گرفته بودم که اولین عید برگزار.
از حالا تا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی. چرا میگم سرنگونی؟ بلکه در این دیگه بحثی نیست که این نظام قابل اصلاح نیست.
بالاخره ایشون هم خدمت عرض کنم که علاوه بر اینکه شاهزاده بودن و هموطن ما هستن، برای ما بنده یه اتفاقی پیش اومده. ایشون محبت کردن، ابراز همدردی کردن، همدردی خودشون و خانوادهشون رو برای ما اعلام کردن.
با فراخوانی عمومی خواستار حضور مردم و رسانه‌ها در مراسم 40 فرزندشان پویا و دیگر کشته شدگان اعتراضات آبان ماه شده بودند.
مهمان‌ها زیاد هستند و به اصطلاح جواب نمیده. منظورش اون بود که چون بر اساس فراخوان عمومی که داده بودم که خانواده ها و مردم حتی رسانه ها در بر مزار کشته شدگان اعتراض تاخیر جمع بشن.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، انشاءالله که سالم و تندرست باشید. هوا سرد هست، ریزش برف هم آرام آرام در پایتخت شروع شده و همه ما مکلف و موظفیم از حامل‌های انرژی در این روزهای سرد به درستی استفاده بکنیم، استفاده بهینه داشته باشیم تا مشکلی برای دیگر هموطنانمون به وجود نیاد. دعوت میکنم با برنامه آوای قانون همراه باشید.